الو.
الو سلام.
سلام علیکم، حالتون چطور؟
حال شما خوب هست؟ سلامت هست؟ خسته
نباشید. گوشی رو گشتی زمین کجا رفتی؟
پلو گوشی هستم آقا.
پلو گوشی هستم خواهر گلم. خب چرا هرچی من گم الو الو ما دیگه میخواست دهنم دره بگم الو الو من جوجو هم
شرمنده ببخشید.
نه خدا ببخشه، خودتون رو معرفی مکنه.
سعید قیاسی از
استان یه. سعید خانم قیاسی کجایی از هستت؟
سمت خیابان
اما. ماشاءالله ماشاءالله.
سلامت باشه.
کدو بعدش اون صد پاس آجوینا گویتی ها؟
نه نه این سمت سمت
بیمارستان سید شهدا. ها بیمارستان سید شهدا. باری کلا باری کلا. خیلی هم عالی، خیلی هم. چند سالتونه خواهر؟
34 سال.
34 سال. بسیار. کی خونه هه؟
من
تنها. تنها هستت؟
بله آقا.
بسیار
عالی. نیاز به کمک به راهنمای شما هم دارم.
به قرآن مجید اونجایی که بیتونم کمک میکنم.
خیلی ممنون.
اونجا که دستم بره.
خیلی ممنون.
بسیار عالی. خب اگر آماده باشیم بریم برگردیم، میخوایم مسابقه شما رو خیلی جدی شروع کنیم.
بفهم.
چشم. خب آماده هستید خانم قیاسی؟
بله بفرمایید.
اولین پرسش شما این هست، در آثار شکسپیر که حالا خیلی میگن شکسپیر، کدام مفهوم بیش از همه تکرار می شود؟ الف قدرت، خیانت و سرنوشت، ب روابط عاشقانه. در آثار شکسپیر، شکسپیر یکی از بزرگترین نمایشنامه نویسه اگر اشتباه نکنم، خانم مرمین که 32 تا نمایشنامه نوشته بود. آره فکر کنم 32 تا نمایشنامه نوشته بود.
گزینه الف.
گزینه الف. باری کلا باری کلا. حالا خیلی خیلی از مضامین هست که توی آثار شکسپیر، مثلا مثلا شاهریل شاهلیر، هملت، رومئو و جولیت و غیره و زالک، یه عناصری حالا مثل وجود داره، مثلا مثل گای امور متضاد وجود داره در اندیشه خود شکسپیر، مثلا پیری و جوانی که اینا در تقابل هم دیگه هستن، عقل و جنون که اینا باز در تقابل نقطه مقابل هستن، سرنوشت و طبیعت. این در تمامی آثار شکسپیر، حالا به ویژه قدرت، خیانت و سرنوشت، اینا مدام داره تکرار میشه در این شخصیت‌های مختلف. خیلی عالی، بریم پرسش دوم. در کتاب انسان و سرنوشت اثر استاد شهید مرتضی مطهری، نویسنده بیشتر به چه چیزی میپردازد؟ الف نقش اراده انسان در زندگی، ب تأثیر شرایط طبیعی بر رفتار انسان. انسان و سرنوشت. بله حالا مشکلی نداره. ببینیم یکی از آثار ارزش، تمامی آثار استاد شهید مرتضی مطهری ارزشمند هستند و حداقل باید یکی دو سه بار خوند. این کتابشون هم در رابطه با حالا یه تطبیقی هست بین قضا و قدر و همینطور سرنوشت در مکاتب مختلف و مقایسه اون با قضا و قدر و سرنوشت در دین مبین اسلام هست. تو درس‌هایی که میدادن استاد شهید اینا رو بیان کردن که حالا به صورت یک اثر خیلی ارزشمندی هم به جا مونده. توصیه میکنم حتما اگر میتونید بخونید. خیلی عالی و خیلی خوب. بریم سراغ پرسش سوم کتابشناسی شما. آماده هستین؟
بله بفرمایید.
چشم. من که کسی نیستم که بفرمایم، ما خودمون انبر هستیم خواهر. میدونی چرا دارم معطل میکنم؟ اگه گفتین یه نه نه مشکل نداره، یه داش آبروی من داره، آبروی منو میخره خانم علوی نکو، خودم دارم آبروی خودم میبرم. پیدا شد پیدا شد، یه دونه کاغذم گم کرده بودم. خانم روستایی چه نمیاد. پرسش سوم، تاریخ طبری در ایران به چه نامی ترجمه شد؟ الف تاریخ بلعمی، به روزت و صفا. بله تاریخ بلعمی. البته این روزت و صفا هم، آفرین آفرین، سوزنمونم ردیف جلو نشسته، چقدر خوب. این روزت و صفا هم در اصل یک کتاب تاریخی است از محمد ابن خاوند شاه یا میر خاوند یا میرخواند هم بهش میگن که اثر تاریخی و جامعی است از مال دوره تیموری هم اگر اشتباه نکنم به شمار میره که یه گزارش تاریخی از آغاز جهان میاد همینجوری تا میرسیم الی آخر. خیلی عالی، خیلی خوب، ده امتیاز اینجا هم شما گرفتید. بریم سراغ مرحله بعد.
کتابستان از الف تا ی.
من یه اشتباه هم اصلاح بکنم خانم علوی نکوم محبت کردن، من گفتم اشتباه نکنم 38 نمایشنامه داشت شکسپیر، من اشتباه فکرم گفتم 32 نمایشنامه. متشکرم. بریم سراغ بخش بعدی که مربوط میشه به واژگان معادل که فرهنگستان زبان و ادب پارسی برای واژهای بیگانه پیشنهاد کردن، ما استفاده میکنیم، توصیه میکنم شما هم استفاده بکنید. دو تاشو براتون انتخاب کردیم. بخونم؟
بفهم.
انستیتو یا اینستیتو جایگزینش چی است؟ میگن یه چیزی آموزشیه فلان،
کمک آموزشی؟
یه جای محله. انستو پاستور شنیدین؟ سرمسازی؟
آزمایشگاه؟
نه، اون که لایبرری میشه آزمایشگاه. انستو به معنای مؤسسه است.
آها.
بله. لوکس یعنی چی؟
لوکس.
اینا دیه خانم ها میدونم میرم پولا رو هر اون مکنن جنسو که های لوکس بخرم. الله چه تا کریستال اینا ملن نگاشم نما کنن سال تا سال.
چیزه با ارزش.
با ارزش. نه لوکس یعنی چی؟ آقا شما میری با ارزش هست لوکس
قشنگ.
نه قشنگ خب میشه بیوتیفول. با ارزش هست ولی برای اینکه فخر بفروشن بیشتر این کارو میکنن. مثلا نگاه کنه تو بوفه ما تمام ظرفا کریستال چکه. بله
پوز دادن.
تجملی تجملی ما یزی خب تجمل گره خونی سبر. خب خواهر خوبم بریم سراغ بخش بعدی. ببینیم بخش بعدی رو چیکار میکنیم. بله پرسش این بخش اون مربوط میشه به صرفه‌جویی در مصرف انرژی. خب خواهر خوبم شما یک دقیقه زمان دارید که در مدت این یک دقیقه برای ما بفرمایید که چی بفرمایید اگه گفتید؟
نمیدونم.
آها، در مصرف آب گرم پنج نکته برای ما بفرمایید که این مصرف آب گرم دوتا هست داره بین مصرفش کنیم، یکی خود آب است، یکی هم خودمون گرمایش بخش است. بریم.
هنگام استحمام میتونم دوش رو کم باز کنم.
باریکلا.
بعد هنگام شستن میوه و ظروف شیر رو کم باز کنم.
باریکلا.
هنگام مسواک زدن و وضو گرفتن شیر و آب رو به مدت زیادی باز نگذاریم.
آفرین.
هنگام شستن حیاط و خود رو از سطل آب استفاده کنیم به جای شلنگ.
آفرین. ماشین لباس چی؟ چه کار میکنم؟ برای شستن
لباس و
شستن
کل ظرفیت ماشین لباسی رو استفاده کنیم و که برق کم تری مصرف
بشه. بله. شیشه شیره بچره چه کار کنم؟
یعنی
شیشه شیره بچره چه کار کنم؟ شما کلی شیر استفاده کردید، حالا اگر شیر تو پارک هم بخوام مثلا تو باغ وحش بخوام بشورن چه تری بشورن؟ شما گفته شیره مبندم، شیره کمش میکنم، شیره اصلا کلا میکنم منزم دور، شیره تو باغ وحش چه کارش کنم؟
اون خودش خودشو میشوره.
آخ شیشه شیره بچره چه کار کنه؟
خب
میرم
بچه میخوره.
ها میدم بخوره. بله حالا تمیزم نکردم بچه میخوره. والله به خدا چه کاریه. خب خیلی خوب اینجا هم شما یه من یه 8 امتیاز بهتون میدم دستتونم در. فقط یه نکته بگم من، برای شستن لباس اگر میخواییم با ماشین لباسشویی بشورید لباساتون رو، علاوه بر اینکه نگاه میکنید کاری به ویژند یا برندش نداشته باشید، این که از چه آنزیمایی استفاده میکنه و دقت بکنید روی اینکه ماشین لباسشویی از پودری استفاده بکنید که در آب سرد هم فعال میشه، یعنی نیاز نباشه که اون المنت یا گرم کنه ماشین لباسشویی رو روشن بکنید یا از آب گرم استفاده کنید، از پودر ماشین لباسشویی یا مایع لباسشویی استفاده بکنید که توی آب سرد هم بتونه فعال باشه و لکه بری و اینها رو انجام بده. خیلی ممنون و متشکر، بریم برگردیم. خب خواهر خوبم سعید خانم قیاسی، دو تا انتخاب دارید، یکی انتخابتون اینه که میتونید فیلم یا مجموعه تلویزیونی ما براتون بخشش پخش میکنیم، حدس بزنید اسمش چی و عواملش و غیر و ذلک، یا اینکه یه تا از برنامه یه رادیو فرنگی براتون پخش میکنیم، شما اونم میتونید حدس بزنید چه تری. اما نکته اساسی داره. نکته اساسی چیه؟ اگر از برنامه رادیویی انتخاب بکنید اسم برنامه رو بگیرید 5 امتیاز بیشتر میگیرید. من حالا توصیه میکنم این انتخاب کنید، یا اگر بیننده فیلم یا مجموعه تلویزیونی هستید میتونید اونم انتخاب کنید. کدوم؟
حالا هر دو که سخته، ولی مجموعه تلویزیونی،
مجموعه تلویزیونی فیلم. حالا شانستو ببینیم مجموعه تلویزیونی فیلم چی در میاد.
همین خوبه دیگه.
چی رو خوبه؟ میخوای آبرومون رو ببری؟ درش بیا. این بهتره، همین رو بپوشی. از برنامه حامد چه خبر؟
هیچی، فعلا رضایت داده عقد کنیم بمونه بعد بره. دو ماه هم بگذره شرش راحت میشیم. این دارکوب به مغز آدم نک میزنه، به کارایی میکنم.
دو ماه خیلیه.
چی خیلیه؟
همین که دو ماه تا عقدتون مونده، خب خیلیه دیگه.
من
بفرمایین، اینم پیرن. چپ پشت کتت چروکه، شلخته یا بیچاره طاهره؟
سرشم زیاده.
وای بیا.
خب
این چه وضعشه احسان؟ تو همه جا باید نخود چه کشمشه؟
میتونی حرف بزنین؟
خوب شد؟
آقا شدی؟
بس شما در نکنم
گوش بدین یه خورده؟
خوشباله طاهره.
این مجموعه تلویزیونی داستان زندگی خانواده رو از 4 سال پیش تا دوران معاصر، یعنی 40 سال بخشید 14 بزرگ 40 سال پیش تا الان روایت میکنه، روایت فراز و فرودهای این خانواده اصیل و ایرانی است که با محوریت زندگی تنها دختر خانواده یاسمن که از دهه 60 با حوادث گوناگونی از قبیل جنگ، تحولات اقتصادی اجتماعی و غیر و ذلک آغاز و تا زمان معاصر ادامه داشته. اون لحظه‌ای که صبح هست همچین آفتاب هنوز طلوع نکرده، یه خورده همچین چشم میبینه چشم نمیبینه، چی بهش میگن؟ میگن هوا چیه؟ آفرین گرگومیش.
خیلی ممنون.
کارگردانش کیه میدونی؟ عواملشو میدونی برای من بگین؟
نه نمیدونم.
چیزی نمیدونی؟ همین ده امتیاز هم ما دادم تقدیمتون کردم. بسیار عالی، خیلی متشکرم سعیده خانم قیاسی، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، انشاءالله که زنده و سلامت و تندرست باشید. ممنونم، در پناه خدا باشید خواهر گلم و خدا زنده باشید. خداحافظ شما. خداحافظ. سابقه یک تابستان چقدر قشنگه. خب عرضم به حضور شما که خیلی متشکرم دوست عزیز، 0916-81-48 پیامکاتون داری اشتهار میفرستین. خلیل لنگری نوشته کتابستان که میخواد توی مسابقه شرکت بکنه. کتابستان خلیل لنگری دستتون درد نکنه. همینطور آقای منصوری برامون پیامک فرستادن، نام کتاب عمر گران میگذرد. مهدوی از مهدور از علی گودرز. پروین خانم رافعی از شوشترم نوشتن اسم کتاب رو سرنوشت زندگی میگذاشتم. عرضم به حضور شما که در مسابقه امروز کتابستان، یا بهتر بگم امشب کتابستان، ما سه شرکت کننده داشتیم. آقای جلال محرمی 39 ساله 31 امتیاز کسب کردن، سرکار خانم مرضیه بلاغی از قم 70 امتیاز کسب کردن و سرکار خانم سعیده قیاسی از یزد 38 امتیاز. با این حساب نفر برگزیده ما سرکار خانم مرضیه بلاغی هستن و نفر برگزیده پیامکی ما سرکار خانم پروین رافعی از شوشتر هستن. خیلی متشکرم که با کتابستان این هفته هم همراه بودید. به اتفاق همه همکاران، تهیه کننده سرکار خانم علوی نکو و جناب آقای محمد خاتونی، چرا فامیلی دارم از اس کوچیک زدم کنم، افتخاری بود که در کنار شما بودیم. تا هفته آینده، باز تکرار میکنم، ما از هفته آینده ساعت 18 در خدمتون هستیم. دوستتون دارم و خدا نگهدار. به جای خانم روستایی هم میگم که خداحافظ شد. فرقی نمی کند تابستان باشد یا پاییز، آسمان دلتان همیشه گرم و روشن.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه فیض حضور رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیض حضور، برگی از زندگی شهید بزرگوار مهندس مصطفی ابراهیمی مجد. نویسنده عباس کفایی قائنی. صدا برداران راحله قفاری، سینا احمدی پور، طناز صدیفی. تهیه کننده رویا ولیزاده. راوی داوود نماینده. تهیه شده در شبکه رادیوی فرهنگ. خاطرات جناب آقای احمد باوی. پس از آزادسازی تپه‌های شهیتیه در یکی از میادین مین آن منطقه که برای پاکسازی رفته بودیم، حسین دلبری و علی زاره شهید شدند. اتفاق به این صورت بود که هنگام کار در میدان مین، یک ماشین ریو ارتشی از دور پیدا میشه و این دو بلند شده و به او علامت میدن که جلو نیا، که ناگهان خودشون روی مین رفته و شهید میشن. از همینجا بود که فهمیدم گروهی که در میدان مین کار میکنند باید یک گروه تامین داشته باشند. وظیفه گروه تامین این است که مواظب باشد تا انسان، حیوان و یا هر عامل مزاحم دیگری نزدیک میدان نشود، تا افراد با آرامش و تمرکز بتونن کار خودشون رو به نحو صحیحی انجام بدن و خطری متوجه اونها نشه. تا آن زمان خود ما بدون تأمین و آمبولانس در میدان مین کار میکردیم. اما این پیش آمدها سبب شد که ما از حوادث دست بگیریم. علاوه بر گذاشتن تأمین، بحث آمبولانس و بهیار هم به موضوع اضافه شد. این دو شهید در دانشگاه شهید بهشتی تحصیل میکردند. حسین دلبری ترمهای آخر رشته های معماری بود و مادرش پیرزنی بود که همین یک فرزند را داشت. ولی زاره رشته حقوق میخوند. این دو در زمان طاغوت در کلاس های درس آیت الله اردبیلی که برای دانشجویان و جهت بحث های انقلابی تشکیل میشد با هم آشنا شدند. اینها پس از اعزام داوطلبانه و همراهی با ستاد جنگ‌های نامنظم با گروه تخریب و مستقیماً با شهید مهندس مجد همکاری می‌کردند. در آن روز با انفجار مین جهنده والمری سبب شد که ترکش به سر علی زاره و ترکش به پا و دیگر نقاط بدن حسین دلبری اصابت کند و در نتیجه هر دو شهید شدند. البته در آن حادثه دو نفر دیگر هم مجروح شدند. یکی مظفر عقیلی و دیگری بشیر حسن پور بود. از الطاف الهی این بود که بعد از ماها کار با موفقیت حادثه هم طوری اتفاق بیفتد که برای ما درسی باشد تا راهمان را محکمتر و با استقامت بیشتری ادامه دهیم.
هم شهادت رو از خدا میخوام، هم پیروزی رو، هر دوتاشو با هم میخوام. حالا هر کدوم خدا دوست داشت، دوست داشت شهید کنه، آماده ایم. اگر دوست داشت زنده بمونیم و جوهرمون و ریشه ما رو تا آخر به کار بگیره تا اون موقع بمیریم، اونم حاضریم. فقط تکلیفمون رو برای خدا انجام بده باشیم، نه یک قدم به راست نه یک قدم به چپ.
تاریخ اسلام جز یک برهه از صدر اسلام، جوانانی مثل جوانهای ایران ما سراغ ندارد و ملتی مثل ملت ایران در تاریخ ثبت نشده است.
آری ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم. ما یافتیم آنچرا که دیگران نیافتند. ما همه ی افقهای معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم. ما عیسی را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد. عشق را هم، امید را هم، ذوق را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه آنچه را که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند ما به چشم دیدیم.
کجا تیر
بزنی؟ باز نمیشه.
گفتم برو بابا، پناه به خدا. برو تو از علی اکبر امام حسین بالاتر نیست.
علی اکبر برگشت به جای جنگ، به صحنه جنگیدن و قاتل اعظم القتال. این ابن طاووس است، آدم ثقه است. میگه قاتل اعظم القتال، بزرگترین جنگ را علی اکبر کرد. در نهایت شجاعت و شهامت جنگی فرماه و منقذ ابن مرت العبدی لعنه الله. یکی از افراد دشمن او رو به سهم با یک تیری هدف گرفت، اون حضرت را فسرعه، او را از روی اسب روی زمین انداخت با اون تیر. فنادا یا ابتا علیک السلام، صدای جوان بلند شد، پدر خدا حافظ.
قاب کاروان عشق از میان تاریخ می گذرد و هر کس در هر زمان بدین سلالت بگوید از ملازمان کاروان کربلا است.
روبر نفتان و زشت خور
اما در مورد ساخت موشک باید عرض کنم که عراق در اوایل جنگ با ایجاد میدان مین و موانع قصد حضور طولانی در منطقه و اشغال بیشتر سرزمین ما را داشت. از طرفی ایران هم چندان آمادگی و توانایی جلوگیری از حملات او را نداشت. لذا شهید کامران بحث جنگ آب را مطرح کرد. این طرح بدین صورت بود که به وسیله هدایت آب در جلو دشمن مانع و سدی ایجاد کرده که نتواند به ما حمله و به سوی ما پیشروی کند. همچنین بنا شد که با بهره گیری از این طرح برای شهر اهواز یک حلقه دفاعی به وجود بیارند. برای این منظور شهید کامران تعدادی از مهندسین ساختمان را مأمور کرد که روی نقشه توپوگرافی منطقه اهواز و خوزستان کار کنند و ما همراه این مهندسین با استفاده از قطب‌نما و دوربین و نقشه ها مدت ها کار می کردیم تا بتونیم نحوه احداث کانال مناسب و محل های پخش آب در مقابل دشمن را به دست بیاریم. به همین روش شهید کامران در چند جا از جمله طرف هویزه با استفاده از رودخانه نیسان آب را به طرف دشمن روانه کردیم و نیز در اهواز آب رودخانه کارون را در منطقه فارسیان و دوبهردان رها کردیم که علاوه بر پیشگیری از حملات دشمن او را مجبور به عقب نشینی تا چندین کیلومتر کردیم و نیروهای عراقی مجبور شدن پشت میدان مین و نیزارها زمینگیر بشن و پس از اون در عملیات بیت المقدس مجبور شد از آن مناطق عقب نشینی کنه. البته یک عده میخواستن جنگ آب را به بنی صدر نسبت بدن که خوشبختانه نتونستن به این هدف برسن. در طرح بنی صدر پس از رهاسازی آب چرخه در منطقه خودی یعنی از حمیدیه تا سوسنگرد آب دو طرف جاده را گرفت و مانعی برای تردد نیروهای خودی شده بود و تا یک سال ضربه زدن ما به دشمن از این مناطق مشکل شده بود. ولی شهید کامران با پژوهش‌های علمی راه‌های صحیح و مناسب رو جهت پیشبرد جنگ آب پیدا می‌کرد تا بتونه بهترین استفاده رو علیه دشمن بکنه. البته دشمن هم بیکار نبود و جلوی آبها را با زدن خاکریز یک جداره و دو جداره می گرفت و ما برای تخریب این خاکریزها و رها کردن آب به سمت خط دشمن و عقب نشینی اون مجبور به استفاده از موشک شدیم که طرح اصلی اونها از شهید دکتر کامران و مسئول ساخت اون مهندس مجد بود. بدین صورت که موشک ها را روی آب به وسیله تیوب و یا روش‌های دیگر به کمک غواص‌ها تا حد امکان نزدیک خاکریز دشمن ببریم و از نزدیکترین نقطه اونها را شلیک کنیم تا خاکریز دشمن را تخریب و آب زیر ادوات زرهی و مکانیزه آنها رفته و اونها را مجبور به عقب نشینی کنیم. در ابتدا طول این موشک‌ها از 2 متر شروع شد و تا 9 متر هم رسید. در طرح‌های ابتدایی جهت خرج پرتاب و رانش آنها از بازوکا استفاده می شد و بعدها از خرج موشک کاتیوشا این موشک‌ها را در چندین مرحله با حضور شهید کامران و شهید مجد آزمایش کردیم که مهندس مجد هم با یکی از این موشک‌ها شهید شد. قبل از یک عملیات ما در منطقه چولانه مستقر بودیم. شهید مجد برای سرکشی نیروها آمده بود. پیش ما آمد و